أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. خدمت شما هستیم با بحث اصول کافی و روایت مهم در واقع تقسیم علم، که علم چند دست است، در دومین باب از کتاب فضل علم. در این روایت بین در واقع فضل و علم تفکیک کردیم و این تفکیک رو خدمت شما وجهش رو عرض کردیم. فقط دیگه تکرار نمی کنم، اجازه بدید فقط برمیگردم به این که علم العلم ثلاثه، و این مطلب رو انشالله خدمت شما توضیح بدم در حد وسعم. خب اینجا اقوال متنوعی در واقع مطرح شده، این شاید مهمترینش، چون جلسه ما خیلی فرصت نقل اقوال نیست، شاید اگه بخوایم مهمترین قولی رو که اینجا مطرح شده رو خدمت شما بخوایم عرض بکنیم، اینه که فرمودن علم سه دست است: آیه محکم، فریضه عادل یا سنت قائم. به این معناست که آیات محکم همون اصول عقاید هست، به نحوی که علم کلام الان بهش میپردازه، و فریضه عادله یا سنت قائمه رو هم به علم اخلاق و علم احکام زدن. حالا بعضی ها در واقع فریضه عادل رو احکام دانستن، بعضی ها سنت قائم رو احکام دانستن. ما اون یکی رو در واقع بحث ملکات و صفات پسندیده و اخلاقیات در واقع دانستن. در واقع علم سه دسته است: یکی اصول عقاید، یکی احکام دین، و یکی هم اخلاق و بحث صفات و ملکات پسندیده و رذیله که باید بهش بپردازیم. حالا من به عنوان نمونه مثلا شرح ملا صدرا رو بخشش رو قرائت بکنم که نشون بده در واقع نظر ایشون در این زمینه چیست. العلم ثلاثه. ملا صدرا یا صدر المتعلهین، در واقع فیلسوف معروف که نظریاتش در فلسفه الان پیشتاز هست، فلسفه صدرایی، حالا مباحثی که اونا که اهل فلسفه هستن متوجه هستن. حالا من بخونم اینجا: ولما کانت العلوم الدینیت النافعه فی الاخره اما متعلقه بالاصول الاعتقادیه او بالفروع العملیه، و ثانیه اما متعلقه بالافعال و اعمال جواره من الحلال والحرام، و اما متعلقه باحوال و اعمال القلب من محاسن الاخلاق و مقابحها و نیات الضمیر و اغراضها. پس گفت چی شد؟ اون علوم دینی که نفع آخرتی داره یا متعلق به اصول اعتقادیه یا به فروع عملی است. اون فروع عملی هم دو بخش میشه: یا متعلق به افعال و اعمال جوارحی شماست از حلال و حرام که تو فقه در واقع بررسی میشه، یا متعلق به احوال و اعمال قلبی شماست از محاسن اخلاق و زشتی های در واقع اخلاق و نیت های ضمیر شما و اغراض درونی شما و اینا، که در واقع به نحوی در علم اخلاق بررسی میشه. پس گفتن فهیه ثلاثه اقسام. پس چه سه قسم؟ یکی فقوله صلی الله علیه و آله آیه محکمه، پس قول پیغمبر که درود خدا بر او باد، که میگه آیه محکم، اشاره میکنه به قسم اول و هو اصول العقائد و ارکانها، و که در واقع قسم اولی هم آیه محکم میشه اصول عقاید و ارکان اعتقادی انسان، المستفادة من الآيات المحكمات القرآنية، که از کجا استخراج میشه؟ از اینکه خدا فرموده که قرآن آیاتش دو دسته است، آیات محکمات و آیات متشابهات، که منم حالا آیهشو خدمت شما میخونم، شما هم حتما شنیدید در سوره آل عمران: فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تحويله. حتما دیدید، حالا منم اشاره میکنم، ایشون هم اشاره میکنه که آیه محکم از همونجا پیغمبر گرفته و گفته آیات محکم، ولی مرادش اصول عقاید بوده. و بعد قول پیغمبر که میگه فریضه عادله، اشاره میکنه به علم به فرائض اعمال و واجباتش و محرماتش، که یجب علی المکلفین الاتیان بها، که بر مکلفین واجبه که اونها رو انجام بدن، اطاعت کنن، و یا تو محرماتش دست بردارن و از اونها دوری کنن. قول پیغمبر که فرموده سنت قائم، اشاره میکنه به علم به سنن و نوافل، اشاره میکنه به علم به در واقع سنت های پیغمبر و مستحبات، و فانها من الاعمال التي يؤثر في جلب الاحوال القلوب و كسب الاخلاق الحسنه، که اینها اعمالی هستند که تاثیر میذارن توی وضعیت قلبی ما و کسب اخلاق نیکو و یا دور کردن و از ریشه کندن ملکات رذیله. کلها ثابتتون من طریق الحدیث و سنه. چرا میگه ثابته؟ میخواد بگه سنتون قائمه. چرا گفته قائمه؟ به خاطر اینکه اینها در واقع همه ثابت هستند و از طریق حدیث و سنت به ما رسیده. بعد یه احتمال دیگه هم میدم، میگه و یحتمل ان یکون الثانی اشارتون الى العلوم الاخلاق و صفات القلب، و این اکثرها مما یستقل العقل ادراکه، و ثالث او سنت قائمه اشاره الى العلم بالاعمال المکلفین. میگه ممکن هم است برعکس باشه، دومی باشه بحثای اخلاقی یعنی فریضه عادل، سومی باشه یعنی سنت قائم علم به اعمال مکلفین و احکام خمسه واجبات محرمات. درست شد؟ و هر صورت ستاش چی میشه؟ میشه در واقع اصول عقاید و اخلاق و احکام. بعدش هم فقه که دیگه همتون باش آشنایی دارید، و بعدش هم اخلاق. این سه تا علم علوم اصلی حوزوی هست. حالا دیگه الان مثلا روانشناسی و جامعه شناسی و فلان اینا به تبع علوم غربی مؤسساتی اومدن اینا رو هم آوردن، ولی علوم اصلی این سه تا بوده. حالا بقیه علومی مثل تاریخ و تفسیر و حدیث و فلان همه مقدمه بوده انگاری برای این سه علم، ولی این سه علم در واقع علوم اصلی حوزوی محسوب میشدن. طبیعتا پیغمبر اکرم اون موقع که هنوز حوزه‌ای نبوده و اینا، دقیقا نمیتونیم بگیم مراد جدیش همین سه دست علم بوده، دقیقا همین علومی که الان ما باش مواجهیم با همین سرفصل ها با همین موضوع ها. روشنه دیگه، پیغمبر که قبل از این بحث هاست و اون موقع هنوز دین اسلام در حال شکل‌گیری است، در زمان پیغمبر که این دستبندی دانشی که ما الان داریم که نبوده که بگیم پیغمبر همین سه تا رو گفته. ولی میفرمایند که نه، مقصود همین سه شاخ از دانشه که علمه که بعدها تبدیل به سه علم اصلی حوزه شده و شده سه دانش و براش دانش شکل گرفته و اینا. اما ما به نظرمون میرسه که یه کمی میشه به نحو دیگری این روایت رو ترجمه کرد، یعنی از خود قرآن اگه کمک بگیریم برای ترجمه و نظام فکری قرآنی، شاید بتونیم یه بیان دیگری در اینجا بیاریم و بگیم علم سه دسته است، اون سه دسته مقصود چیز دیگری بوده. چرا اینو میگیم؟ برای اینکه همطور که قبلا هم خدمت شما عرض کردیم، اگر بگیم اصول عقاید، حالا البته اصول عقاید چی بدانیم دیگه، اگه اصول عقاید رو منظورمون همین خدا و پیغمبر و نبوت و این بحثاست، اصول دینه، اینا رو بگیم اصول عقاید یا بگیم محکمات عقاید، در این صورت بعد از این که بگیم خدایی هست و پیامبری فرستاده و پیامبر امام جانشین خودش گذاشته و معادی هست، بعدش میشه دستور. حالا بخشی دستورات توی احکام اومده تو علم فقه، واجبات محرماتش، برخی دستورات مستحبات و مکروهاتش، و اینکه چگونه صفات رذیله را از درونمون بکنیم و صفات حمیده رو آراسته بشیم، در من اخلاق اومده. بالاخره اینا همشه دستور. و توجه بیشترش به دستوراته، این تمرکز اصلیش بر دستورات. پس اون قسمت توصیفات دین چی میشه که بخش مهمی از آیات و روایات هم هست، این همه توصیف و توضیح در مورد سختی که قبلا هی گفتیم بارها بارها، در مورد رزق و بلا و نمیدونم خانواده و درگیری با انواع باطل و درگیری با اونها و نمیدونم همه این توصیفات جزء سه دسته اصلی علم قرار نمیگیره، در حالی که تمام قرآن به بخش دوام بخش اعظم قرآن به اینها پرداخته و دو سوم روایات شاید بگیم اهتمامش به اینجا بوده، به این بحث ها بوده. اینها چی میشه؟ جزء سه دسته از علم قرار نمیگیره. آیه محکم رو میتونیم اینجوری معنا کنیم که اون محکماتی از آیات یا اون بیناتی از آیات که حالا یادتون باشه من در حدیث 20 از کتاب عقل و جهل، اونایی هم که نبودن میخوان مراجعه بکنن مراجعه بفرماین، مفصل در مورد بیانه صحبت کردم، معجزه رو مطرح کردم، از بحث معجزه که حدیث 20 بهش میپردازه وارد بحث شدیم. حدیث ابن سکیت که آخرش میفرمود عقل هازاه و الجواب، گفت که امروز حجت چیه؟ حضرت بهش گفت عقل. یعرف به صادق و علی الله فیصدق و الکاذب و علی الله فیکذب، که اونم حدیث معروفی بود و خیلی داستان داشت و بحث داشت. من اونجا وارد بحث معجزه شدم، مفصل موندم، بحث بینات رو گفتم. همون بحث بینات رو به تمسک میکنیم بهش و میگیم هر پیغمبری اومد آیات روشن و بینی آورد. خود قرآن هم البته همونطور که مرحوم صدر هم اشاره کرد، خب میفرماید که آیات قرآن آیات محکماتی داره و آیات متشابهات، که سوره آل عمران آیه 7، سوره محمد صلوات الله و سلام علیه آیه 20، حالا بعضی ها بذار سوره محمد میگن سوره 47 آیه 20 هم، اونجا هم میگه فاذا انزلت سوره محکمه، اشاره میکنه به سوره محکم، و ذکر فیها القتال، سوره محکم اون سوره ایست که آیات خیلی روشن و شفاف و صریحی در مورد قتال درش نازل شده. یه کمی در مورد این آیات محکم و سوره های محکم که گویا همون معنای بیان رو میده، اونایی که خیلی صریحه، اونایی که خیلی روشنه، اونایی که دیگه جای بحث نداره، دقیقاً هم در سوره 47 هم در سوره آل عمران منظورش از آیات محکم اونجاهاییست که جای بحث نداره، دیگه نمیشه توش انقلت کرد، خیلی مسئله روشنه دیگه، اونایی که تو قلبشون هم انحرافه نمیتونن موش بدونن. اگه به همین معنا بگیریم اون وقت میشه بگیم تقریبا آیه محکم با همون آیات بینات به یک معنا در واقع با دو تعبیر ولی در یک معنا استفاده شده، و مقصود از بینات آیاتی که خیلی روشنه. ما احتیاج به آیات خیلی روشن داریم ابتداءً برای اینکه حقانیت حق ثابت بشه و راه گم نشه و خدا و انبیاء خدا و فرستادگان خدا برای همه روشن بشن. این اولین، چون میخواد اون سه دسته مهم علمو بگه، این اولین دسته. دسته دوم و سوم چیه؟ دسته دوم و سوم اینه که وقتی که حق روشن شد و نبی روشن شد و فرستاده آشکار شد و معلوم شد کی امام حق کی امام باطله، امام حق دو تا چیز میاره، یکی تکوین عالم رو توضیح میده، یکی تشریع خداوند رو روشن میکنه. یکی تکوین یعنی ساختار خلقت رو توضیح میده که همون سنت قائمه است، ولن تجدل سنت الله تبدیلا ولن تجدل سنت الله تحویلا، میگه این عالم ساختار و سازش به چه شکله. و بخش دوم میگه دستورات خدا برای حرکت در این مسیر و در این سازه و در این مدرسه چیست، که همون فرائض هست که مکرر و مکرر به لفظ فرائض اشاره شده در روایات، یعنی اون چیزهایی که بر انسان واجبه. اینها اون سه شاخه اصلیه که اول باید با آیات محکم و بیان حق روشن بشه کدوم طرفه، بعد اون میاد هم ساختار خلقت رو میگه و هم دستور حرکت، که اگه این سه تا با روشن بشه دیگه مانعی برای حرکت به سمت حق وجود نداره. الحمدلله رب العالمین.